داران نگاه کردن به منافع بعضی از افرادی که صاحب امضا هستن. ببینید خیلی رک و بیپر. یعنی احکامش اشخاصی که تو داغ دربسته داره صحبت میکنه از جانب سهامدار خود توسط رئیس شورای عالی بورس وزیر اقتصادی صادر میشه. خب اینا مسلماً طرز فکرشون باید یکی باشه. ما داشتیم رئیس سازمانی که اول اومده نشسته بعد دو هفته بعد تأخیر با شورای عالی بورس اومده تصویب کرده. ببینید ما میگیم قیمت گذاری دستوری، نگاهی که فضایی که بخش خصوصی اعتماد کامل پیدا نکنه که آقا منم نقش دارم در انتقاد، در انتقال مطالب و خواسته های خودمون، مسلما اعتمادش جلب نمیشه. این پولایی که ما الان داریم از بنوان آمار میدیم آقا بخش خصوصی پولا برد، اینا واقعیت بخش خصوصی کامل نیست، همونجوری که الان آمارها مشخص میکنه دیگه. بعضی از شرکت‌ها رو
مدیر درصدش رو بانک هست.
بله مستقیما
خیلی طولانی شده، یعنی بحث زیاد شده. ببین احتمالاً آقای لطفی میخوان نکاتی رو بگن. آقای دکتر لطفی دارین صدای ما رو دیگه.
بله خواهش میکنم.
خب مباحث زیادی مطرح شد، در خدمتتونیم.
بله البته خب همونطور که حالا یکی از مهمانان گرانقدر اشاره کردن و اینا، مخاطب خیلی از این موارد خب سازمان بورس و ما نیستیم واقعیتش. در خصوص
شما این نکاتی گفتن رو بالاخره قبول دارید یا ندارید؟
ببینید این که حالا فرمودن که موضع‌گیری رسمی صورت نگرفته اینا، به نظر من موضع‌گیری صورت گرفته. یعنی اخیراً هم خودشون در مصاحبه تلویزیونی رئیس سازمان بورس خیلی از این نکات مطرح شد و سازمان بورس هم در تضمین قوانین و مقررات کنار در واقع فعالین بازار و سهامدارا قرار داره. برای بحث معافیت
مالی که کنارشون قرار داره رو میشه چند تا مصداقش رو بگید؟ مثلا بله. چی کار میکنه؟
بله ببینید مثلا برای همین بحث معافیت سخت معافیت مالیاتی که الان مطرح کردم، خب تلاش های زیادی میشه که این اصلاح صورت بگیره تو قانون بودجه و شرکت ها بتونن کماکان اون سخت معافیت مالیاتی برای بعضی از موارد معاف بشن یا کلا سخت برداشته بشه اینا. ولی جزئیاتش رو من اطلاع ندارم، ولی میدونم که تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت میگیره.
عدد و رقمش هم گفتن آقای وکیلی.
بله عدد گفتن، ولی قرار اصلاح بشه. خودشون هم در جریان هستن آقای. این چیزی که آقای وکیلی فرمودن چیزیه که الان تو قانون بودجه است.
تو لایحه بودجه داره بررسی میشه.
بحث قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالیه. این مورد تبصره‌ایه.
بعد اون 500 همته حالا کلش که 5-6 درصد بازارم نمیشه، چقدرش به معنی واقعی تامین مالی بوده؟
ببینید از اون 500 همتی که افزایش سرمایه صورت گرفته، حالا من دست اوراق بدهی رو آماری نداشتم که خدمتتون عرض کنم و اینا، افزایش سرمایه هلوش 100 همتش از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده.
صد همتش تجدید ارزیابی. خب این چیه؟
صد همتش تجدید ارزیابی
بوده. اصلا هیچ پولی نیستش که یه دارایی مهمی اضافه کردیم به ترازنامه شرکت ها.
هلوش 400
همتش کاملا قانونی.
حالا این در خصوص به هر حال قانونیه که مجلس تصدیق کرده برای اینکه شرکت ها بتونن این مازاد به صورت سرمایه.
حتی آقای وکیلی منتقد این جمله منو قبول نداره. بعد رو دیگه نظرشون رو میشنویم.
خواهش میکنم.
خب اون 400 تای دیگه چی؟
اون 400 تای دیگه که از سرمایه صورت گرفته، هلوش 275 تا از این ارقام مربوط به سود انباشته بوده که همون معافیت مالیاتی که وجود داشته از محل سود انباشته در سال 1402 به شرکت ها در صورتی که سود تقسیم نشده رو به حساب
مثلا پول جدید و تازه نیستش تو آمده باشه دو بازار
120 میلیارد هم هلوش از محل مطالبات آورده نفتی بود.
120 تا شد.
آمار کوچیک من بگم خواهی لطفی شد
آیا آقا بزرگیم یعنی آماری دارن به در شما میخوره؟
جناب لطفی عرض ادب مجدد. ببینید سال 1396 آمارش که تو سایت شرکت بورس هست، نسبت تأمین مالی ما یعنی افزایش سرمایه انتشار اوراق در بازار اولیه 45 درصد نسبت به ارزش کل بازار ما بوده. تا سال 402 این نسبت رسیده به 5 درصد. یعنی چی؟ یعنی از 45 درصد اگر بخوایم اندازه بازار رو نسبت به تأمین مالی در بازار اولیه نگاه کنیم، هی بازار اولیه داره کوچیک میشه. این یکی از اون نکاتی است که من به عنوان یک فعال کوچیک در بازار سرمایه انتظارم اینه مثلا مقام ناظر بیا تعریف بکنه، بگه برنامه ما در سال 1403 اینه که من این نسبت 5% میخوام بکنم 15%. این میشه هدف گذاری، نه اینکه مثلا چی پیش بیاد بگن آقا مثلا فلان سازمان میخواد اوراق منتشر کنه، این اوراق هم میذاریم میگیم بله این خوب انتشار اوراق بهادار در بازار اولیه بوده. برنامه شما نمیدونیم، همونطور که سال گذشته هم گفتیم در یک ماه پایانی سال گفتیم عرضه اولیه به شدت میخواد انجام بشه، مصاحبه های عدیده رئیس شرکت بورس، رئیس فرابورس، یه ماه بعد گفتن آقا کلا متوقف. خب این در یک چنین شرایطی فعال بازار سرمایه، یه صنعتگر، یه مدیر تولید چجوری میخواد برنامه‌ریزی کنه؟ میگه آقا من میخوام بیام عرضه اولیه داشته باشم، اینقدر تو پیشبینی سرمایه درگردش من گنجوندم، اینقدر میخوام از بازار ثانویه در بورس جذابیت ایجاد کنم که ملت مشارکت بکنن تو بازار اولیه در افزایش سرمایه من، ولی برنامهش به هم میخوره. این صحبتیست که حالا فکر میکنم الان اشاره بشه.
درسته، ولی خب شما خودتون به عنوان یکی از فعالین بازار سرمایه به هر حال کشش بازار هم باید در خصوص مد نظر قرار بگیره. یعنی ما حتی مثلا تعمیر مالی بزرگی که پایان سال بعضیاش انجام شد و اینا خیلی مورد استقبال بازار قرار نگرفت. به این که مثلا سازمان بورس هم بیاد بیرویه مجوزهای عرضه عمومی صادر کنه یا عرضه اولیه شرکت ها صورت بگیره، چون شرکت که هر حال شرکت های زیادی هستن که متقاضی پذیرش تو بورس و فرابورس و عرضه اولیه هستن، ولی خب این تصمیمی که عرضه اولیه متوقف شد تا جایی که من خودم اطلاع دارم مورد حمایت خود فعالین بازار هم قرار گرفت در شرایط فعلی بازار، در شرایطی که فعلا ارزش معاملات پایینه، هنوز خیلی از سهامدارا اون اعتماده به صورت کامل جلب نشده که دوباره منابع وارد بازار سرمایه بشه. مثل
میدونید جناب لطفی چرا مورد استقبال فعالای بازار سرمایه قرار گرفت؟ چون اگه قرار ارز اولیه باشه مثلا محدود به یکی دو تا نهادی که حتی سیت دارن در ارکان بورس، نهاد میفرمایید من اسم نمیخوام ببرم، حق صحبت دارن در تصمیم گیری ها در این حوزه، خب وقتی محدود به این میشه یه دفعه یا 4500 همت، نمیدونم یکیشون 450 همت، یکیشون میخواد برآورد بکنه، خب من میخوام 450 همت عرضه بکنم، خب مسلما این فشار میاره به بازار. این توزیع منصفانه و موزونش بین شرکت ها و اون نیازمندهای واقعی، ما خودمون هم بودیم تو هیئت‌های پذیرش، مثلا یه شرکتی سهامدار بالادستیش سرمایه درگردش نیاز داره، شرکت پذیرفته شده رو میفرسته برای انتشار اوراق سلف موازی، نمیدونم اوراق منتشر بکنه. خب ببین بحث اینه، من یه جمله آخر کوتاه بکنم، این فضا که اگر وجود نداشته باشه، اعتماد اگر کاهش پیدا بکنه، سطح عمومی اعتماد، میرسیم به یه فضای این چنینی، میگیم آقا همه شرایط مهیاست در مقابل سایر بازارها، چرا بازار سرمایه، حالا نه صرفا قیمت و شاخص، چرا اون اعتماد جلب نمیشه؟ به خاطر همین هاست. میگیم آقا اون صحبتهایی که شما میفرمایی آقای عشقی یه هفته ده روز پیش، بله منم شنیدم، این موقعی است که تصمیمات گرفته شده، چرا کمک نمیگیرن از فعالای بازار سرمایه؟ فعالای بازار سرمایه محدود به 20 نفر 30 نفر آدم نیستن که تو جلسات تکراری شرکت بکنن. ما اسم اینو گذاشتیم فعال بازار سرمایه، یک تریبون قانونی نمایندگان اشخاص باید حضور داشته باشن اونجا، مثل اتاقهای بازرگانی، مثل انجمنهای صنفی، اینا باید حضور داشته باشن، حداقل حرفشونو بزنن. ولی ما الان تو جلسات حالا خیلی معدودی که خود من هم بودم در همین سطوحی که شما میفرمایین، بسنده به این مسئله میشه که آقا شما ساکت باشین، ما خودمون میریم تو با دولت صحبت میکنیم حلش میکنیم.
آقای فرزند در جهت وکیلی هم خود دوستی نکات چیلی تو هم این زمینه ببینید در... یه جمله، یه سوال عجب غریبی تو ذهنم اومد، چون آقای آقا بزرگی گفتن که استقبال میشه، چون یه اینا صندلی دارن اونجا حق رأی دارن، شما بگید بعد میخوام بگم که این جمله که شما گفتید، من به عنوان یه فعال غیر حرفه‌ای، به عنوان یه آدم غیر حرفه‌ای اینجور متوجه میشم که یعنی تعارض منافع هم وجود داره، اینجوری متوجه میشم، نمیدونم شاید درست متوجه نشدم.
ببینین در جهت رعایت انصاف یک مکاتبات و جلسات خیلی متعددی در مورد هر کدوم از این عواملی که نام بردیم، نرخ بهره، نرخ ارز و خیلی سنگین مکاتبات انجام شده، توصیه میکنم که در یک جلسه به مربوط به جلسه ما نیست، از مدیر روابط عمومی سازمان بخواین اینا رو بیاد بگه. اما در رابطه با اون تجزیه ارزیابی که شما اشاره فرمودین در مورد دارایی موهوم، من باز برمیگردم آیه دکتر پرویزیان عزیز،
من گفتم قانونی سوال. آره آره. من بگم نکته رو ببین.
آره
من میدونم میگم شرکتی که دارایی دارد، بله به لحاظ دفاتر حسابداری ارزش داراییش کمتره، الان با شرایط تورمی موجود اینا رو میریم با تجدید ارزیابی قانونی میکنیم، کارشناس میاد قیمت گذاری میکند و دارایی ها به روز میشود، کاملا به لحاظ حسابداری درست است. من اقتصاد خوندم آقای.
نه میخوام اصلا همین توضیح بدم،
حسابداری بلد نیستم،
همین رو میخوام بگم.
اینجوری بگم، این شرکت اگر بازدهی داره، سودآوری داره، چه تو ترازنامش شما آ دارایی داشته باشی، ب دارایی داشته باشی، اینکه شما بیارید داراییشو تجدید ارزیابی بکنی به لحاظ حسابداری کاملا درست است، اما آیا به لحاظ اقتصادی به معنی است که این شرکت چون سودآور، آیا این شرکت همون چیزی که شما میگید در واقع مباحث مدیریت مالی بازگشت مثلا روی داراییاش آر او اش واقعا به معنی واقعی اقتصادیه، واقعا میتونه تامین مالی بکنه؟ شرکتی که با یه تلنگر تو بورس کالا راجع به قیمت کالاش تو بازار سرمایه هم قیمت سهامش به هم میریزه، تجدید ارزیابی دارایی ها واقعا به لحاظ اقتصادی اثر بخشه؟
بزنگ جمله بگم، از نظر استانداردا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بی کیفیت ترین در واقع نوع افزایش سرمایه است، در این شکی نیست. اما به شما در واقع اینو بگم، چند وقت پیش رئیس سازمان یک بحثی رو در واقع طرح کردن و تقاضا کردن که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها اجباری بشه. شورای عالی بورس و مقام ناظر در واقع مجلس در شورای عالی بورس آیه علیزاده به جد پیگیری نستن. این چه حسنی داره آیه پرویزیان؟ خیلی ساده به شما بگم، اگر این کار انجام بشه، اون سیاسیون عزیزی که نشستن از در واقع اطلاعات کدال ما در سازمان برنامه بودجه و سازمان‌های دیگه دیتای دیگه‌ای در میارن، سود حاشیه سود پتروشیمیا رو رسوندن به 13%، حاشیه سود شرکت‌های تولیدی بزرگ رسیده به 5% واقعیش، در این شرکت‌ها خبری نیست. اگر تجدید ارزیابی می‌شد کسی دیگه نمی‌اومد، هزینه استهلاکش سوداوری رو افزایش نمیبره، ولی حداقل اون سیاستمدار عزیزی که نشسته یه گوشه‌ای برای خودش چرتکه میندازه و براش چیز میکنه، یا اون مدیری که پشت این سودها قائم میشه و خودشو به عنوان کارایی نشون میده، عملکرد خودشو نشون میده، هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیفته.
خب اون مدیره رو پشتشون نقابه بکشیم بیرون.
بله این تجربه به حد درش
تن. من مثلا نگفتم این غیر قانونی، نگفتم
نگفتم منم خیلی هم خوبه ای کاش اتفاق بیفته.
من میگم آیا این روند به معنای آیا آقا بزرگی خیلی نکته جذابی رو گفتن، گفت چگونه باید سهامدار حقیقی اعتماد کنه به این بازار و بیاد توی بازار. مدیری مرد میگی مردم اصلا کاری به اون هولدینگا و اینها، رئیس رؤسایی دارند یا جاهایی تو وزارت خونه هست، الان که عملا تایید کردن تعارض منافع مدیریتی نمیگیم شخصی، یا جایی دستور میدن باید کاری بکنه اتفاقی بیفته. چه کار باید بکنیم که مردم واقعی بیایند به میدان، سرمایه های اندک رو بیارن، مطمئن باشن، اعتماد بکنن، بگن میریم توی بازاری سود میبریم، نمیریم یه دفعه با یه تکان منابعمون بره سمت اون بزرگا، اون شرکت های بزرگ و ما از دست بدیم، تو تولید هم شرکت کردیم، منافع اقتصادی کشورمون هم سهمیم. من دنبال این قصه‌ام.
دقیقا همین فرمایشون، باید این بلنگو رو گفتمان رو عوض کنیم، به اون سیاستگزار عزیزی کنار میشینه مینویسه بگیم از بازار سرمایه شما بازار بهتری برای تامین سرمایه و مشارکت مردم ندارید، اجازه بدید این بازار
اینجوری بگید تامین بودجه کنن.
نه خیر،
این جمله که گفتی یه جور دیگه متوجه
ادامه شو میخوام بگم. میگم اون دوست عزیزی که، اون سیاستگزار عزیزی که همین امسال خب حاکمیت بالاخره هزینه هایی داره، میخواد برای اینا بودجه در بیاره، صد همت اونجوری که من شنیدم از محل این لغو معافیت یا گسترش معافیت بند سین در واقع براش کنار گذاشتن،
چاله کندن
صد همت میخوان. خب این راه داره، بیا بشین با فعال بازار سرمایه، با اقتصاددانی مثل شما بیا بشین، میگه دولت در هر صورت هممون توی یک کشتی هستیم، نیاز داریم. خب بازار سرمایه برای این راه کار داره، اوراق منفعت مالیاتی منتشر کن. آقای سازمان برنامه بود چی؟ بیا سطح همت اوراق منفعت مالیاتی منتشر کن، اون تخفیف مالیاتی که میخوای به شرکت ها بدی بگی هر کی امروز این اوراق ورداره سررسیدش 3 ساله هستش، من در سررسید اینقدر تخفیف براش لحاظ میکنم. مشکلتم حل شده، این همان داستان و بیچارگی نشده.
آقای لطفی خیلی دقایق طولانی منتظر مونده رو خط تلفن، میخوایم پاسخ نهاییشون رو بشنویم و ازشون خداحافظی بکنیم، مهمون دیگه بیاریم رو خط. آقای لطفی گفتنی‌ها رو ما گفتیم، جواب شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من فقط همون نکاتی که خدمتون عرض کردم و اینا گفتم که حالا سازمان بورس مثلا مخاطب خیلی خیلی از این موارد واقعا سازمان بورس نیست. بعد در بسیاری از موارد سازمان بورس به خصوص برای همین بحث قانون بودجه یا موارد مشابه دیگه‌ای که صورت گرفته با همکاری خود فعالین بازار این موارد رو منعکس کرده به نهادهای تصمیم‌گیر و تلاش میکنه که این موضوع با تشکیل میزهای صنعت مشکلات صنایع مختلف یا نمیدونم موانعی که وجود داره اینا رو بشنوه و تا جایی که امکان پذیر هست و در واقع اختیار داره این موانع رو حل کنه. یک نکته ای هم که فقط خواستم من
قبول دارم بگید بسیار از این حرفا مخاطبش نیست سازمان بورس، انتظار مردم اینه سازمان بورس از طرف اون فعالان بازار بره یه جاهایی اونایی که مخاطبان این حرفا رو بزنه، نگران صندلیش هم نباشه.
بله، نه من اطمینان رو به شما دادم که سازمان بورس این حد اکثر تلاش رو در این زمینه داره انجام میده.
میتونید یه مصداق به ما بگید ما مردم بپذیرن؟
یه مصداقی که براتون خدمتون گفتم بحث همین قانون بودجه است.
صد همت الان عددش هم آقای وکیلی حساب کتاب کرد. صد همت اینجا چاله کندن که از این طریق لغو معافیت مالیاتی تامین بودجه بشود. البته کمیسیون اقتصادی هم مخالفت کرده باش. ولی خب برود چی تصویب بشود معلوم نیست.
کمیسیون اقتصادی هم با در واقع با پیگیری هایی که سازمان بورس و فعالین بازار انجام دادن این کار انجام داده. یعنی صرفا فقط چیز نبوده.
این قتل و ماه شورا امنیت هست، این میگه آهاد مردم نبودن، مردم اینجوری گفتن. این صحبت که الان جناب لطفی میفرمایند فعال بازار سرمایه، من میخوام ببینم یه قانون بالادستی ما داریم از برنامه پنجم توسعه گفته ناترازی دولت تا سال 1400 صفر بشه. الان آقای وکیلی شما میفرمایید دولت اگه نیاز داره ما فلان اوراقو براش منتشر بکنیم، آیا به نظر شما این مصداق همون استفاده قلک معابانه از بازار سرمایه بورس نیست؟ یعنی دولت هر جا کم بیاره ولو برخلاف قانون، ما قانون داریم، میگه قانون برنامه ششم و هفتم توسعه.
آقای نرخ ارز، آقای آقا بزرگ، قانون داریم، نرخ ارز، نرخ ارز شناوره کو، یک بانک مرکزی میشینه. من آمار دیگه به شما بدم آقای پرویز
عزیز، نمیدونم بانک مرکزی اینها، ما یه مهمان دیگه هم داریم میاد اتفاقا در این حوزه تخصص داره، اجازه با حضور اون مهمان که میتونه خط تلفن صحبت بکنی، من با آقای دکتر لطفی خداحافظی بکنم. آقای دکتر ممنونم، خیلی صبورانه و صمیمانه پاسخ سوالات ما رو دادید.
فقط من یه نکته خدمتتون بفرمایید، بعضی از مباحثی که حالا اینجا مطرح شد مبنی بر این که مثلا حالا شرکت های پذیرفته میشن که مربوط به نهادهای خاص بیان یا تضاد منافع وجود داره، اینا خب موضوعاتیه که در سطح شرکت بورس و فرابورس و اینا هست که حالا اگر وقتی توضیح خاصی در این زمینه داشتن باز این امکان براشون فراهم بشه که توضیحات لازم رو در این خصوص بدن.
سپاسگزارم، لطف کردید در گفتگو شرکت کردید. خدا
نگهدار.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور
یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع مظلومیت بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد. در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
خب خب انشالله که گفتگوی اقتصادی تا این لحظه در مورد بازار سرمایه پسندیدید. 30,035 در خدمت شماست. تا اونجا که میتونم دارم از طرف سهامدار خرد صحبت میکنم و مردم. و آیا قزرگی قبول دارید من تا اینجا تونستم سعی کردم از نگاه مردم و سهامدار خرد صحبت
تنها
بکنم؟
تنها تیری بودی که میشه صحبت کرد، حالا حیف که مخاطب زیاد نیست، ولی همین یه نقطه باز خودش غنیمت.
یه جمله شما گفتی، حالا من یه خورده به ظاهرش طنزه، ولی گفتید به چشم قلک نگاه نکنه که بیج دمین مالی کنه. بچه که بودیم قلکامون از این سفالیا بود، یعنی وقتی می‌خواستیم بریم سراغ قلکی ضربه می‌خورد میشکست، یه قلکی وجود نداشت. حالا یه پولی ازش در میومد، قلکی دیگه کلا قلک باقی نمیمون
میشه. الان پلاستیکی نخم نظام توش در میاد،
همین چیزی که
خیلی قشنگ جواب داد
اصلاح شد،
اصلاحش کردن. خب بریم سراغ ادامه بحث. یه یادداشت، چون آیا آقازوری من یادداشت دادن، من در نقل از خودشون میگم، در قبولم در این موضوع رو، که آقای محبی الان رو خط هستن، دوستان یکی از نمایندگان محترم مجلس روز کمیسیون برنامه بودجه آقای محبی رو گویا برن رو خط. من بعد این نکته رو میگم. آقای محبی سلام.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت هر دو تالی و شنوندگان عزیز برنامه.
موضوع برنامه مشارکت مردم در تامین مالی، جهش تولید و بازار سرمایه.
بله.
خب این موضوع چند تا نکته که به طور مشخص حالا به کمیسیون برنامه بودجه هم برمیگرده اشاره کردن که نگاه بودجه‌ای نداشته باشیم، دولت برای تامین کسری ناترازیش به اینجا نگاه نکنه، بازار سرمایه، تعیین قیمت‌های دستوری، نرخ‌های ارز و و و و و اینها منجر می‌شود بازار سرمایه اون شادابی خودش حداقل نداشته باشه و به گونه‌ای بشود که حالا اتفاقی هم می‌افته هلدینگ‌ها به دستور دستگاه‌های بالاتر و مقامات بالاتر بیان یه کارایی بکنن، به معنای حضور واقعی مردم شاید نباشه. پاسخ شما.
برحال ببینید، شعار امسال یه شعار در قابل فهم و قابل پیشبینی از طرف بسیاری از کارشناسان اقتصادی بود و بحث تولید با مشارکت عمومی مردم و استفاده از بخش خصوصی درستکار به اعتقاد من یک مسئله اساسی و بنیادی در کشور هست. بازار سرمایه به هر حال یک بازار قابل اتکا و زمینه ایست که میتواند تولید رو به صورت جدی در واقع به جایگاه واقعی خودش در کشور برسونه. خب کشور ما بیش از 6.5 میلیارد تومان نقدینگی که در کشور وجود داره، هدایت این نقدینگی به سمت تولید در واقع از مسائل مهم
و به 8 رسیده
دیگه، حالا این با سرعت داره میره بالا. بله این سعودی شده، حالا 6.5 میلیاردشو من آخرین آماری که داشتم دیگه، حالا این با اون در واقع رشد جدی که داره صورت میگیره، آمار حالا دقیقش رو حالا اگر قریب به 8 هم شده که دیگه بدتر. این حالا دولت هم مدعی است که رشد در واقع این افزایش رو داره کاهش میده، در حال این یک فرصته، هم یک تهدید باشه به خاطر فضای تورمی که ایجاد میکنه، هم یک فرصت استثنایی میتونه باشه. مجلس میدونید که بحث قانون مالیات بر آیدی سرمایه رو که مجلس داره بهش توجه ویژه میکنه و در حال تصویب هست، این میخواد اون فضای سوداگری رو تضعیف بکنه و تولید رو تقویت بکنه. یکی از مباحثی که به صورت جد باید بهش توجه کرد بحث بازار سرمایه است. اگر بازار سرمایه زلفش گره بخوره به تولید، یعنی شکل در واقع واقعی داشته باشه، شکل حبابی خاصی که در گذشته مخاطرات خاصی رو برای سرمایه گذاران وجود آورد و ناشی از عدم آموزش صحیح و بعضی از سیاست‌هایی که حمایت جدی صورت نگرفت به خصوص از سرمایه گذاران خرد، همه اون ابعاد بحث مباحث خاص سیاست‌های دولت مثل قیمت دستوری که فرمودید و مباحثی که هست، با دیدن همه ابعاد بازار سرمایه میتواند کمک جدی به تولید بکنه. اگر در این کانال قرار گرفت و متصل به روی زمین شد بازار سرمایه و تولید رو در کشور رونق داد، خب قطعا این میتونه ارزشمند باشه و شاخصهای اقتصادی رو در کشور بهبود ببخشه.
خب به نظر خودتون باید چی کار بکنیم که بازار سرمایه بتونه همه این کارهای خوبی که شما گفتید انجام بده؟ معنی واقعی
عرض کردم هدایت این نقدینگی به سمت بازار سرمایه که بر اساس آموزش دقیق و با شناخت دقیق بخش‌های خرد و خصوصی کشور میتونه این کمک جدی باشه.
یعنی مشکل شما در ناآگاهی و بی‌اطلاعی سهامدار خرد میدونی؟
ببینید اتفاقاتی که در سالهایی که بالاخره در یکی دو سال گذشته اون خسران و ضرر جدی که افراد دیدن، گاهی رفتن سراغ سهام‌هایی که به هر حال به واسطه در واقع تبلیغات خاص تونسته بودن جذب بکنن سرمایه رو، اما عقبه واقعی و روی زمین در واقع پشتوانه مستحکمی نداشتن که تقویت بکنن سرمایه که به سمت اونا آمده یا مدیریت صحیح بکنن.
چگونه اعتماد سرمایه گذار خرد رو جلب کنیم؟ این سوال آخر من از شما.
بله، یکی از مباحث جدی همینه. این اعتماد زمانی جلب میشه که بالاخره درست بازار سرمایه بازار ریسک کرد، اما باید افق روشنی براش بتونیم ترسیم کنیم و افراد با اعتماد بیشتری بتونن بیان و سرمایه گذاری بکنن.
خب ببینید، وقتی مثلا یه دفعه خوراک مثلا پتروشیمی ها تغییر میکنه، مثلا قیمت برق فولادی ها تغییر میکنه، مثلا عوارض صادراتی گذاشته میشه، بعد توی بورس قیمت کالاهاشون دستوری تعیین میشه، خب اینا قیمت سهامشون تو بازار سرمایه به هم میریزه، بعد یک عده‌ای اومدن خریدن، بعدم ضرر میکنن، بعدم میگی خب آقا تو خود سهام اشتباه خریدی.
قانون توسعه ابزار
نهادی ثبات سیاست‌های پرزنال گفتم این مسئله مهمیه، باید حتما سیاست‌های مختلفی. ما تو خود بودجه هم وقتی تصمیمی گرفته میشد، بسیاری از نمایندگان که میخواستن در رد اون صحبت بکنن میگفتن این به بازار سرمایه آسیب میزنه. ببین اینا باید مهمه، ما وقتی میخوایم تصمیمات و سیاست‌های در کشور ساری جاری بکنیم قطعا تبعات و ابعاد اون رو باید ببینیم. این دقیقاً مستقیم در واقع دخالت مستقیم
مثلا الان معافیت بازار سرمایه، معافیت مالیاتی، یه سقفی رو گذاشتن.
کمک بزرگی بود دیگه.
خب این الان معافیت تا یه سقفی یه جایی به بعد دیگه بعد مشمول مالیات میشود. بله تامین بودجه میکنه برای دولت. فکر نمیکنید یه دهی میگن که خب دیگه به صرفه نیست، از این بازار بریم بیرون؟ بریم سوال بپرسیم.
آره ببین، حالا این رو که باید در واقع همه ابعادش دیده بشه، ولی این هم داشته باشید که بالاخره این کشور تورمش ناشی از اینه که ما در حوزه مالیات و منابع پایدار ضعیف عمل کردیم. همه دنیا در واقع نگاه ویژه‌ای به حوزه مالیات داره و تا زمانی که هزینه ها و مخارج جاری ما با مالیات تأمین نشه تورم وجود خواهد داشت و مشکلات کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
یعنی رفتی به افزایش نقدینگی نداشه، خلق نقدینگی کردی؟
خود تأثیر داره دیگه. ببین نقدینگی که تأثیر مستقیمی ناشی از کجا؟ ناشی از عدم تراز بین دخل و خرج دولته. دولتی که هزینه های جاریش 1.8 میلیارد در سال آینده و مثلا روی 1.3 میلیارد منابع پایدار بسته، کسری تراز عملیاتیش میشه 500,000 میلیارد حداقل. این کسری تراز عملیاتی منجر به اون افزایش پایه پولی و تصمیماتی که میشه، حالا چه در قالب اون راه چه در قالب
تراز استقرار. عملیاتی به زبان اقتصادی و بودجه‌ای شما بهتر از بنده میدونید، همون سلطه مالی است در همون کمیسیون برنامه بودجه و بعد در کمیسیون تلفیق میتونید شما و همکاراتون جلوشو بگیرید، نذارید این کسری ساختاری ادامه پیدا بکنه.
خب چجوری میتونیم جلوشو بگیریم اگر قضیه مالیات به صورت جدی افزایش پیدا نکنه؟
خب هزینه‌های اونجوری که میشه هزینه‌های غیر ضرور غیر برابر حذف کنید.
آفرین.
بار مالی دولت رو بردارید. نه اینکه بار مالی رو بگذارید بعد بریم دنبالش مالیات بگیریم وصول کنیم.
آره. دارایی‌هاشون متناسب هم هزینه‌ها هم منابع پایدار به شکل واقعی.
بسیار سپاسگزارم.
ببین نکته ظریف اینه، ببین چندین سال مقام معظم رهبری تاکید بر کلمه تولید داره میکنه. تولید راه نجاته.
بسیار سپاسگزارم. لطف کردین در این گفتگو شرکت کردین.
موفق و مشرف.
نکته باقی مونده بفرمایید.
سلامت باشید. آرزوی توفیق دارم برای همه شما. امیدواریم این در واقع برنامه‌های خوبی که گذاشته میشه افکار عمومی رو آگاه کنه که همه بتونن در مسائل اقتصادی هم تصمیم‌های منطقی بگیرن.
ان شاء الله. سپاسگزارم آقای مهبی، عضو مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار. آقای وکیلی، ببین این یادداشت شما دیدی دیگه، آقای بزرگی به من داد. من نمیخواستم بگم، من کلی گفتم، نمیخواستم اسم ببرم. مگه تجدید ارزیابی در صنعت خودرو و بانک نتیجه ای داشت؟ همینطور که زیان دهن که وقتی میگم دارایی مهمی، آقا این بالاخره تجدید ارزیابیه، بعد حداقل نه از حاشیه زیان خارج بکنه، حداقل یه تکونی خورد. افزایش قیمت محصول هم که داشتن. آفرین،
مکوزاری دستوری بس نکن. خودرو بیا 300 میلیون تولید کنی، 400 میلیون تولید کنی، بفروشی به 200 میلیون، خب همین میشه. خب طبیعیه یه جای کار میلنگه.
نه از اون طرف نه، نمیشه.
خب مکوزاری دستوری نمیشه.
از اونورم جلو واردات خودرو رو بسی.
بله.
بذاریم بازار با میگه من نمیگه بازار سرمایه.
دقیقا.
بازار سرمایه دست آزاد باشه. خب از اون یه انحصارگر